Bloomberg.com.
درود بر شما. 25 مهر ماه 1393 خورشیدی و 17 اکتبر 2014 میلادی. در برنامه صفحه آخر امشب میپردازیم به ماجرای کارت‌های غیر معتبر معافیت سربازی یه دست فوتبالیستا و به محمد فرخی یزدی، شاعر لب دوخته آزادی، که امشب اگه اشتباه نکنم 75 سالگشت جان باختنش. پرده آخرم خواهیم داشت. ماجرای معافیت قلابی یا کارت‌های پایان خدمت بی اعتبار فوتبالیست‌های مطرح کشور چیزی نیست که اولا امروز و دیروز اتفاق افتاده باشه. ماجرا مال چند ساله و ثانیاً فقط مربوط به فوتبالیستا یا والیبالیستا یا ورزشکارای رشته‌های دیگه بشه. ورزشکار هم یه شهروند مثل بقیه، مثل پزشک، مثل خاربار فروش، بازاری، دانشجو، هر کی در چارچوب قوانین کشور. و از معافیت قلابی هم هر کی بتونه پول جور کنه، رابطه داشته باشه، ممکنه بره استفاده کنه، اگه نخواد بره سربازی اجباری. منظورم اینه که این خبرها رو، اصلا این برنامه رو، یه دلیلی که داشت به این دلیل هم گذاشتیم که آدم نمیفهمه که چرا از فوتبالیستا سر این ماجرا یه قولای بدهیبت فاسدی ساختن که انگار تو اون مملکت همه پاکن و همه چی داره مو به مو قانونی انجام میشه. حالا بگیر بگیر راه افتاده و جوانهای فاسد و که اتفاقا همشون هم فوتبالیستن تصادفن میگیرن و محروم میکنن و مجازات میکنن. بذاریم برای نمونه یکی دوتا از پیامهای فیسبوک صفحه آخر رو بشنویم در همین رابطه.
با 18 میلیون ناقابل میشه کارت معافیت جور کرد، جوری که حتی خودشون هم متوجه اصل و فرعش نمیشن. 18 میلیون به یه سرهنگ سپاه میدی، 5 میلیون اول کار و مابقی بعد از دریافت کار و یه کارت میگیری. همین الان یه سرهنگ در مشهد 25 میلیون پول میگیره، کارت پایان خدمت میده، نه معافی. خدمت مال آدم معمولی و فقیراست.
بله، بانک ورزش نوشت جواد نکونام در مصاحبه جنجالیش علیه امیر قلعه‌نویی مدعی شده کاری نکنید ماجرای سربازی رفتن بعضی از اطرافیان شما رو به مردم بگویم. در همین مورد از برخی منابع غیررسمی شنیدیم این داستان مربوط به منصور عظیمی می شود، همان واسطه ای که قلعه‌نویی علاقه شدیدی به او دارد و دستش را در برخی معادلات باشگاه استقلال باز می گذارد. ظاهراً چند سال پیش امیر قلعه‌نویی کار سربازی عظیمی را برای حضور در فجر شیراز درست می‌کند و بعد از یک ماه ترتیبی می‌دهد که او برای ادامه خدمت به تهران منتقل شود. بعد از اردیبهشت 93 علی دایی و محمد پنجعلی میرن مجلس با یک کیف دستی که دست علی دایی. با کی ملاقات می‌کنن؟ با سردار اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه و نماینده مجلس، فرمانده پیشین سپاه. کمیسیون اصل 90 مجلس هم اعلام میکنه اسامی بسیاری از متخلفان را پیدا کرده و به زودی مانع فعالیت آنها میشود. ماجرا البته فقط این نبوده. آیه اسپورت مینویسه آنهایی که روز چهارشنبه حوالی بهارستان بودند، نه چهارشنبه این هفته، اون موقعی که دایی و پنجعلی رفته بودند، دو چهره مطرح ورزشی را دیدند که وارد مجلس شدند. علی دایی و پنجعلی با پرونده زیر بغل به دفتر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رفتند تا یک بحث مهم را پیگیری کنند. پرونده تشکیل شده در شعبه 12 بازپرسی دادسرای نظامی خوزستان نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از فوتبالیستان نامشان در میان اعترافات افراد دستگیر شده وجود دارد. اعترافات 3 فوتبالیست هم اخذ شده که یکی از آنها گفته است مدیر عامل یک باشگاه لیگ برتری او را به فردی در تیم دوم آن باشگاه معرفی کرده و آن فرد هم زمینه معافیت وی را فراهم آورده است. به نظر میرسد دایی برخلاف مدیران باشگاهش که سعی کردن وارد این ماجرا نشوند، از طریق دوستانی که دارد توانسته به مدارک قابل توجهی دست یابد. مگه علی دایی چی کاره است که به مدارک قابل توجهی باید دست بیابد؟ اصلا برای چی دست یافته باشد؟ دایی فوتبالیست بزرگی است، خدمت کرده به فوتبال این مملکت بیشک، ولی دست یافتن به مدارک کار ورزشکار نیست که، کار نمیدونم وزارت اطلاعات، کار دستگاه قضایی، کار نمیدونم نیروی انتظامیه. آی اسپورت بازم می نویسه اگر کارت پایین خدمت یا معافیت سعید حلافی جعلی باشد، بازی های داماش در نیم فصل اول لیگ تحت تأثیر قرار می گیرد. حتی پای تیم هایی که قبلا حلافی در آنها بازی کرده، نظیر نفت آبادان یا همین پرسپولیس که گوشه ای از رسیدگی به این تخلف را پیگیری می کند، هم گیر است. کسی نیست که نداند حلافی همین دو سال پیش و اتفاقا در دوران مربیگری علی در پرسپولیس حضور داشت و البته بازی هم میکرد. آن زمان حلافی در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی گل پیروزی بخش پرسپولیس مقابل داماش را به ثمر رساند تا تیم دایی بعدها قهرمان شود. تأسف بارتر این که او آن زمان همین کارت پایین خدمت را در دست داشت. این صحنه همون گلیه که دیدین. و از اون ور خبر آنلاین می نویسه شایبه حمایت نایب رئیس شیرازی فدراسیون فوتبال، یعنی آیت اللهی، از باشگاه فجر سپاسی شیراز موضوعی بوده است که در سالهای گذشته همیشه مطرح میشد. هرچند مدیران باشگاه فجر در این چند سال مدام این حمایت را نفی و تاکید کردند که اگر چون این حمایتی وجود داشت، این تیم برای باقی ماندن در لیگ برتر نمی جنگید. با این حال هنوز چند ساعتی از باخت فجر به پیکان و سقوط نماینده شیراز به لیگ دست اول نگذشته بود که به یک بار تماس‌های مبنی بر جعلی بودن کارت پایین خدمت سعید حلافی بازیکن تیم پیکان و زننده گل برتری این تیم به فجر برقرار شد. در همین رابطه فدراسیون فوتبال هم دست به کار شد و سرانجام خبر جعلی بودن کارت‌های پایین خدمت و سندسازی برای گرفتن کارت معافیت از خدمت از فدراسیون فوتبال به بیرون درز کرد. پس از بررسی‌های ابتدایی دامنه این مسئله فراتر از باشگاه پیکان رفت و باشگاه فولاد خوزستان و چهار بازیکنان را هم در بر گرفت. خب اینا رو من تونتون یه مرور کوتاهی کردم. اولا آبی و قرمز نکنین، عمدن از اول آقای قلی‌نویی رو آوردیم، بعدش آقای دایی رو آوردیم، بعدم فجر سپاسی رو که توی این مسئله به هر حال با آقای آیت اللهی و این داستانا ماجرا داشته است و به عظیمی و اینا مگه برسیم خواهیم پرداخت. به هر حال منظور این است که میبینین که یا دست همه طرف ها تو کاره، یا به هر حال این هم یه وسیله شده برای اینکه رقابت های تیمی به اینجا بکشه. به هر حال وزیر ورزش ششم مرداد دستور رسیدگی میده تا 25 شهریور اسامی 12 بازیکن متخلف اعلام میشه. کم کم اسما اضافه میشه، اینقدر تعداد بالا میره که دیگه اسما رو اعلام نمیکنن. یوهویی بعضی رسانه ها می نویسن که حالا میبینین که 100 فوتبالیست با کارت پایان خدمت جعلی. نکته اینجاست که خود مسئولان هم میگن که میشنویم حالا که کارتا اصلا جعلی نیست، کارتا همه درسته.
به مدارکی میگن جعلی که از منشأ اصلی صادر نشده باشه. آقایونی که یا معافیت گرفتن یا پایان خدمت گرفتن یا معافیت از رز گرفتن یا معافیت پزشکی گرفتن، تمام مدارکی که در اختیار داشتن از منشأ اصلی صادر شده و خود به خود اطلاق لفظ جعلی در رابطه مدارک اون اصلا موضوعیت نداره.
دیگه از این واضح‌تر بهروان رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر هم میگه کارتا جعلی نبوده و نیست. قضیه اصلا به فساد تو خود نیروی انتظامی مربوط میشه.
این مدارک، اینا مدارک جعلی نیوردن، اینا مدرک رو از اون حوزه‌ای که باید مدرک رو صادر میکرده، این مدارک درست بوده و الان با بررسی‌هایی که انجام شده و مشکلاتی که در داخل خود اون مجموعه به وجود اومده، از طریق همون مجموعه به ما نامه نوشته شده که اینها مشکل دارن و برای ما هم سوال، اینا بازیکنای تیم ملی بودن، پاسپورت براشون صادر شده و با این پاسپورت هم به مسافرت خارج از کشور رفتن، ولی ما به هر حال تابع دستور هستیم و نامه‌ای که اخیراً اومده صراحتاً توش قید شده که مشکل دارن این کارت معافیتشون و به مجوز بازی به اینها داده نشه تا تعیین تکلیف نهایی بشه. البته این 21 نفر که تعداد چهره‌های مشخصشون هستن، حتی از این تعداد هم بیشتر هست، ولی برای این 21 نفر نامه جداگانه اومده. من همینجا خدمتتون عرض کنم، فقط لیگ برتر نیست، لیگ یک هم هست، حتی لیگ دو هم داریم.
خب چه اتفاقی افتاده تو سازمان نظام وظیفه که آقایون میگن باید یه اتفاق افتاده باشه؟ نمیدونیم. همینطور که نمیدونیم که مثلا تو شرکت های زیر نظر آقای سعید مرتضوی چه اتفاقی افتاده بود، هنوزم نمیدونیم. برای اینه که میگم همه دیوارا رو سر فوتبالیستا خراب میشه. به قول دوستان فیسبوک، کسایی که رشوه میدن دوباره باید تنبیه بشن. و تازه این کسا فقط فوتبالیستا نیستن، بقیه رو که نمیشه پیدا کرد. معافیت هایی که صادر شده بیش از همه معافیت های پزشکی، حالا صحبت میکنیم که روند این معافیت پزشکی گرفتن چجوری و چقدر واقعا کمیسیون های پزشکی مربوطه تو این قضیه دخیل بودن.
از میان 95 نام اعلام شده 54 مورد از اسامی دارای معافیت پزشکی، 26 مورد دارای معافیت ایثارگری، 7 مورد دارای معافیت کفالت، 3 مورد دارای معافیت سه برادری و 3 مورد دیگر نیز مربوط به معافیت تحصیلی است.
بعد افراد دوباره برای معاینات تخصصی به بیمارستان ها اذعان بشن و اون طرف هم باید بیان در کمیسیون های رسیدگی بررسی بشه پروندهشون. این مدت زمان میبره، ولی به هر حال این کار داره انجام میشه.
با بررسی های انجام شده کارت 13 بازیکن باطل و دیشب از میان این تعداد نام 10 بازیکن اعلام شد. 10 بازیکن شاغل در لیگ برتر که هر کدوم به دلایل و از طرق مختلف اقدام به پرونده سازی جهت عکس کارت های خود کرده بودند.
یکی به دلیل کوررنگی، یکی دیگه کم شنوایی، یکی قطع نخاع. این وسط هم یه عده دلال و کار چاق کند بیرون و داخل نیروی انتظامی سازمان نظام وظیفه کلی گیرشون میاد. حالا این نظام مقدسه که اینجوری شغل ایجاد میکنه یا فقط این بازیکنهای فوتبال هن که خیلی زبلن و این راه ها رو پیدا میکنن برای اینکه خدمت مقدس سربازی در برن. خیلیه که آدم خودشو به ندونستن بزنه که تو ایران چند درصد از جوان معافیشون رو میخرن. اصلا چه راه دور بریم، کدوم یکی از آقازاده ها رفته سربازی؟ یکیشون رو اسم ببرن این آقایون. ممکنه برن با لباس شخصی تو دفتر این اون آقا و مدیر دولتی یه میز بهشون بدن که به اسم دوره سربازی برن اونجا گاهی سر بزنن. هم میدونیم اینو. حالا چی شده که یهو اومدین دیوار کوتاه‌تر از فوتبالیستا پیدا نکردین؟ مهمان این بخش برنامه آقای مصیب سروندی هستن، خبرنگار آشنای ورزش. خوش آمدید آقای سروندی به برنامه صفحه آخر.
درود بر شما آقای فراحتی، همچنین عرض ادب و احترام دارم به بینندگان عزیز برنامه صفحه آخر.
درود بر شما. اجازه بدین که یکی دو تا دست کم از پرسش های دوستان فیسبوک صفحه آخر رو بشنویم، بعد بریم سراغ پاسخ آقای سروندی.
چرا الان باید صداش در بیاد؟ کجای کار اشتباه محاسبه شده بود که اینطور نقشه همه نقشه براب شد؟ یه وام از بانک میخوای بگیری، استلام ازدواج ننه بابای آدمو میخوان. اون وقت واسه کسی که میخواد خارج کشور بره و یه بار تا درک نرفته هیچی نمیخواد. سهم چه کسی این وسط کم پرداخت شده بوده که همه رو لو داده؟ چه جوری متوجه درست نبودن کارتو شدن و چه کسانی از این جریان منفعت بردن؟
آقای سربندی بریم.
آقای فراحتی، همونطور که شما هم اشاره کردید در گزارشی که پخش شد، جواب دو سال آخر که این دوستان نوشتن مشخص است، کارتا جعلی نبوده، کارتا اصل بوده، بنابراین لازم نبوده کسی بفهمه که این کارتا چجور گرفته شده و اینجا مقصر اصلی نظام وظیفه است. اما کار از کجا آغاز شد؟ زمانی که پرسپولیس در لیگ برتر اومد در مقابل فولاد خوزستان قرار گرفت با یک امتیاز دو امتیاز بالا و پایین. این فولاد بود که تونستش قهرمان لیگ برتر این دوره بشه. از طرفی هم فجر سپاسی شیراز که سقوط کرد به یک دسته پایین‌تر، اینها در جدول لیگ فوتبال که حالا توضیحش اینجا لازم نیستش به گونه ای شده بود که در رابطه با دوم شدن پرسپولیس و یک دسته پایین رفتن فجر سپاسی شیراز، هر دوش رو فولاد خوزستان مقصر بود. از طرف دیگر اومدن یک کاری کردن. علی دایی در رسانه همین خبری که پخش شد اومد خوند و دید که در صورتی که بیان و اینها اسامی چند تا بازیکن فوتبالیست فولاد خوزستان رو اعلام کنن و کارت معافیت‌های سربازی اینا باطل بشه، این امکان وجود داره که بازی‌های فولاد خوزستان 3-0 به سود حریف واگذار بشه. اگر این اتفاق میافتاد، یک، پرسپولیس قهرمان لیگ برتر می‌شد، دو، فجر سپاسی شیراز امکان سقوطش خیلی کم می‌شد. این وسط چیکار کردن؟ همین آقای سردار آیت‌اللهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که اساساً صحبت هست از او که حمایت می‌کنه فجر سپاسی شیراز رو، که این واقعاً درستم هست، ایشون اومد از طریق واسطه ها یک سری نام ها رو داد به آقای علی دایی. چطور این کار رو کرد؟ به هر حال نایب رئیس فدراسیون فوتبال هست، پرونده های بازیکنان در سازمان لیگ که اینها میان ثبت نام میکنن، قرارداد میبندن با تیم های مختلف در فدراسیون هست و اساسا نایب رئیس فدراسیون فوتبال به اونها دسترسی داره. در رابطه با فوتبالیست هم اسامی ها تعداد خیلی زیادی هست، یعنی همه دوستان فوتبالیست ها که بین هم هستن اطلاع دارن از این موضوع که کی کارتش رو از کجا گرفته و از چه کسی گرفته و چه معافیتی رو داره. بنابراین پیدا کردن نام ها کار خیلی سختی نیست در دل خود فوتبالیست ها و خبرنگارای ورزشی. این اسامی به هر ترتیبی بود داده شد به علی دایی. علی دایی هم در اون پروسه در اون زمان خیلی دوست داشت که تیمش قهرمان لیگ برتر بشه، تحت فشار بود که دیدیم بر ادامه هم برداشته شد از باشگاه پرسپولیس از سرمربیگری.
چرا داده شد به علی دایی؟ چرا به علی دایی داده شد؟ چرا به کسی دیگه داده نشد؟
بله، چون علی دایی تیمش پرسپولیس کاملا رو در روی فولاد قرار گرفته بود و اگر علی دایی مدعی بود که فولادیا با تقلبی که کردن تونستن قهرمان لیگ برتر بشن و همش خودش در چند مصاحبه عنوان کرده بود که ما دنبال این هستیم که یک سری از تقلب‌های فولاد رو بیان کنیم و از همین رو خود علی دایی رو انتخاب کردن. ایشون هم اعلام آمادگی کرده بود که من هر کاری رو انجام میدم تا این تقلب‌ها رو بیان کنم. بنابراین چه مهره‌ای از علی دایی بهتر؟ یک افرادی است که معروف هست، روز افراد معروف در ایران است، رسانه‌ها پیگیر کارش هستن. از روزی که علی دایی رفت مجلس خبرها کلاً جلو اومد، از همون بعد از ظهر نظام وظیفه اومد صحبت کردن مسئولین نظام وظیفه و انتخاب علی دایی کار خیلی خوبی بود و اینکه خودش هم خواسته این کار رو انجام داد و اصل موضوع از همونجا اتفاق افتاد. خود فوتبالیستا یعنی علی دایی این آتش رو روشن کرد، استارت اول رو زد، اسامی رو از بازیکنان فولاد خوزستان برد داد به نماینده مجلس و در اونجا که میگن یک مدارکی رو پیدا کرده بود، مدارک اینطور بود که همین کارت‌های مثلا قطع نخا که در اون کارت کپی کارت اینها بردن گفتن آقا این فوتبالیست قطع نخا بوده، چطور الان داره بازی میکنه در تیم فولاد خوزستان یا در این تیم چطور داره بازی میکنه. مدارک همین جور چیزها بوده که اینها هم با توجه به اینکه اکثر این بازیکنها که اسامیشون داده شده بود در فولاد خوزستان بودن و در جنوب بودن، اینو واگذار کردن به دادگستری خوزستان که از اونجا پیگیری بشه کارها و آتش این کار از اونجا شروع شد. در رابطه با اینکه کارت‌های معافیت از کی کلان تاریخچه شروع شد که این کار رو دارن میکنن، از سال 80 به بعد فوتبالیست‌ها خیلی کمتر حضور پیدا کردن. البته چهره‌های سرشناس مثل علی دایی، علی کریمی، اینا می‌رفتن به تیم‌هایی که نظامی بودن، دو سال خدمت سربازیشون رو به عنوان سرباز قهرمان در این باشگاه خدمت می‌کردن، یعنی برای اونها در لیگ‌های مختلف بازی می‌کردن و دوره سربازیشون تمام می‌شد. اما در از سال 89 به بعد که آقای صدر السادات رئیس نظام وظیفه ایران شد، ایشون اومد چند بند رو در قوانین نظام وظیفه اضافه کرد که خیلی این رو از نقاط قوی خودش میبونه. یکی از این بندها این است که 14 مورد معافی رو سپردن به مراکز پلیس به اضافه 10. مراکز پلیس به اضافه 10 یک بخش خصوصی هست که در اصل همون عمومی داره اداره میشه و خیلی کارهای زیادی رو انجام میده، زیر نظر کارهایی برای راهنمای رانندگی، برای گذرنامه و افرادی که عموما مسئولین پلیس به اضافه ده هستن از سرداران سپاه افرادی هستن که در نظام ایران نفوذ دارن وگرنه هیچ فرد عادی که قاطی با سیاست ایران نباشه امکان نداره که بتونه یک پلیس به اضافه در رو تأسیس کنه، هر چقدر هم سرمایه داشته باشه. و فقط افرادی مثلا از قهرمانان مثل حسین رضازاده، اینطور افراد، این دسته از افراد هستن که میتونن پلیس به اضافه ده داشته باشن. از سال 89 که 14 تا از مسائلات و مشکلاتی که مواجه بوده با معافیت و کفالت به پلیس به اضافه ده شده داده شد، استارت این کار هم زده شد و به نوعی اومدن فوتبالیست ها بیشتر معافیت ها، کفالت ها و همین مسئله کمیسیون پزشکی رو دریافت کردن، به دلیل اینکه پلیس به اضافه ده اینها رو میگرفت و سریع تایید میکرد و تحویل نظام وظیفه میداد و در نظام وظیفه هم به صورت هماهنگ و از پیش مشخص شده اینها رو میگرفتن و تایید میکردن و بدون اینکه حضور پیدا کنن در کمیسیون پزشکی، که در ادامه توضیح میدم که اصلا روند کار کمیسیون پزشکی به چه شکلی است، اینها رو میبردن و کارتهای اصلی رو برای اونها با یک سری مدارک تقلبی تایید میکردن.
خب یعنی این دو تا موضوع شد، یکی اینکه در واقع اگر داستان رشوه دادن و اینها باشه و کار چاق کنه خلاصه از پلیس به اضافه ده شروع میشه، همینجوری میره بالا و که به قول شما گیر آوردنش کاری نداره که کدوم شعبه بوده و اینها. و نکته دوم اینکه همینطور که تو گزارش شنیدیم بیشتر این معافیت ها به اصطلاح معافیت های پزشکی بوده و اشاره کردین که هیچ کدوم اینا به کمیسیون پزشکی نرفتن. چی بوده داستان، چگونه بوده؟
بله، در کمیسیون پزشکی بنده خودم خب این مسیر رو 7-8 سال پیش رفتم در ایران، چون بنده آسیب دیده بودم، ورزش کرده بودم و دقیقا همین مسیر رو رفتم. کمیسیون پزشکی متشکل از 5 دکتر فوق تخصص هست که اینها از حالا حوزه‌های مختلف خودشون اونجا حضور دارن. یک فردی که میره درخواست میده برای معافیت پزشکی، 3 تا از اون پزشکایی که در اون کمیسیون هستن باید تایید کنن که این فرد آسیب دیده است. اگر اینها 2 تاشون تایید کنن و 3 تاشون تایید نکنن، باید این فرد بره به یکی از بیمارستان‌های نظامی مثل 501، 502، 503، بیمارستان خاتم الانبیا، بیمارستان‌های مختلفی که وجود دارن. اونجا میرن پزشک مرتبط با نیروی انتظامی و نظام وظیفه اونها رو معاینه میکنه، نظر خودش رو مینویسه در یک بسته پکیج که پلمب شده، میده به خود همون سربازه که درخواست داده و رفته اونجا معاینه شده، این بر میگردونه میاره میده به کمیسیون پزشکی. دوباره کمیسیون پزشکی نظر رو میخونه، دوباره معاینه میکنه، اگر تشخیص داد که دوباره اشتباه کرده، این باید بره در یک بیمارستان دیگه در مجاورت استان یا شهرستان خودش اونجا دوباره معاینه بشه و دوباره بر میگرده. این روند که اگر یک ورزشکار مثلا فقط در صورتی که روی ویلچر باشه ورزشکاری و کاملا مشخص باشه میتونه در همون ابتدای حضور ظرف 3-4 ماه اون هم کارت معافیت پزشکی رو بگیره. در غیر این صورت بنده خودم 9 ماه این مسیر رو رفتم، بیشتر از 15 دکتر معاینه کردن زانوی بنده رو و به سختی معافیت داده شد. و از طرف دیگه اگر ما فکر کنیم الان به اون 5 پزشک متخصص رشوه داده شده باشه، هر فوتبالیست بین 50 تا 60 میلیون تومان داده به اون لابی کاری که کارت معافیت رو گرفته یا کارت پزشکی رو گرفته. شما نگاه کنین یک دکتر متخصص و فوق تخصص رو که دکترای فوق تخصص همشون در ایران وضع مالی بسیار خوبی دارن و این دور از ذهن نیست، با چقدر پول میشه یک دکتر متخصص رو خرید؟ اونم نه یک دکتر، 3 دکتر رو و این همه تعداد بالا. و کاملا بعید هستش که این افراد دکترها بخوان در ایران حالا با گرفتن 400 هزار تومان یا 500 هزار تومان با این پولایی که الان در ایران اصلا دیده نمیشه و شاید برای یک رستوران هزینه بشه، با این پولها پزشکان این کارو نمیکنن و کاملا مشخص است. و چون کم تعدادشون 5 تا هستش، قطعا یه نفر در اون در بین پزشکار رسالت خودش رو بیشتر میدونه، اعتراض میکنه و موضوع کاملا لو میره.
یعنی میگن قاعدتا به کمیسیون پزشکی اصلا نرفته اینا، همینجوری تو لابیای بله. سازمان نظام وظیفه و تربیت بدنی نیروهای مسلح بوده.
بله، اینها مدارک اولی رو تهیه کردن، رفته به دست مسئولینی که در نظام وظیفه حق امضا دارن و بعد از رد شدن از کمیسیون پزشکی تاییدیه رو گرفته. تاییدیه رو حالا مسئولین نظام وظیفه چطور گرفته؟ پزشکان نظر خودشون رو میدن، اون پرونده میاد زیر نظر مسئولین نظام وظیفه، دوباره بعد مسئول نظام وظیفه تایید کنه، امضا کنه که این نسخه ای که پزشکا پیچیدن رو ایشون دیده و تایید کرده. و این پرونده ها این کمیسیون رو دور میزده، بدون دیده شدن پزشکا میرفته زیر دست مسئول مرتبط، و مسئول مرتبط هم که از داخل نظام وظیفه بوده و هماهنگ بوده با این داستان، این رو امضا میکرده و کارت میرفته برای صدور.
خب آقای سروندی عزیز، ما یه 10 دقیقه دیگه برای این بخش فرصت داریم، یه خود بچلونیم خلاصه بریم سر در واقع ادامه این موضوع. ببینین اخبار رو که آدم نگاه میکنه از ماها پیش به این طرف، اولش همیشه تلاش میشد که مبادا اسم سازمان نظام وظیفه بیاد وسط. پیش میامد که یه خبرنگاری از یه روزنامه یا از سیمای جمهوری اسلامی ناپریزی میکرد، سوالی هم میکرد، ولی آقای نیروی ناجا اصلا موضوع رو عوضی جواب میداد که کسی اصلا فکرشو نکنه. حالا یه نمونهشو ببینیم.
به نظر میاد مدارک نامعتبر منتسب به نهادهای صادر کننده اصلی ترین دلیل برای این سوء استفاده بزرگه.
اسم سازمان ها رو میتونید بگید؟ من تخلفی الان بخوام در حال حاضر بگم سازمانی تخلف کرده اینطور نیست. ببینید ما باید بگیم فرد تخلف کرده، چون فرد همه اینها رو آگاهی داشته نسبت بهش. قاعدتا خودم میدونم که بیمار هستم یا نیستم.
خب ولی قضیه اینجوری نمیمونه دیگه، قضیه گور میگیره به سرعت. مسئولان نیروهای مسلح میان به هر حال مجبور میشن که برخورد بکنن. سردار موسی کمالی رئیس اداره مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح درباره مجازات دستندرکاران فوتبالیستا اول میگه، میگه دو بخش متفاوت دارد. اول اینکه ستاد کل نیروهای مسلح کارت این افراد را باطل اعلام میکند و آنها موظف به گذراندن دوره سربازی با اضافه خدمت میشوند، و در وهله دوم برای مشخص شدن مجازات جعل کارت به دستگاه قضایی معرفی شده و دستگاه قضا مجازات جعل این کارت ها را که اسناد رسمی نیز محسوب میشوند مشخص میکند. یعنی کاملا شمشیر از رو بسته میشه برای فوتبالیستای شوربخت در این قضیه. بذارین یک سوال فیسبوکی بشنویم بریم سراغ آقای مصیب خان.
چرا بازم رشوه دهنده مجرم شناخته شد؟ چرا کسی اشکالی به سازمان نظام وظیفه عمومی و کارهای رشوه گیرنده وارد نکرد؟
آقای سربندی خواهش میکنم.
بله این بسیار سوال جالبی بود که از ابتدایی که این صحبت ها شد در مجلس، نماینده مجلس اومد در صحن علنی مجلس این رو بیان کرد، نظام وظیفه اومد یک واژه‌ای رو داد به خبرنگاران، کارت‌های جعلی. یعنی از همون ور اومدن گفتن که ابتدا گفتن کارت‌ها جعلیه، در صورتی که کارت جعلی نبوده، کارت‌ها هم اصل بوده و نظام وظیفه اینا رو تایید کرده. و اون دوست از اون دسته از دوستانی هم که پرسیدن چطور کارت جعلی پاسپورت گرفته، چون کارت جعلی نبوده پاسپورت گرفته. بنابراین نظام وظیفه اومد یک روندی رو آغاز کرد و الان هم در رسانه‌های ورزشی ایران متأسفانه این روند ادامه پیدا کرده به نحوی که فوتبالیست‌ها شدن مقصر اصلی داستان. با این ترتیب ما اگر نگاه کنیم ببینید فوتبالیست‌ها درست قراردادهای بالایی در لیگ برتر فوتبال می‌گیرن و پول‌های خوبی رو می‌گیرن نسبت به دیگر ورزشکاران و 50 60 میلیون تومان عملاً برای اونها به صرفه هست، اما در ایران حالا این طبقات اجتماعی خیلی متفاوت است و بیشتر از 1500 نفر دیگه، جوان دیگه قطعا بودن که این پول رو داشتن و تونستن معافیت 50 تا 60 میلیون تومانی رو بگیرن. ولی نظام وظیفه اومده با کاری که کرده، با سیاست گذاری که کرده، هیته رو کوچیک کرده و فکرها رو به سمت فوتبال رو برده که فقط یک تعدادی در فوتبال اومدن این کار رو کردن و ما داریم با اونها برخورد میکنیم. و جالبتر اینه که صحبتایی که شده با برخی از فوتبالیستان، ببینید فوتبالیستای ملی پوش بزرگی را ما الان داریم که اینا هم کارتای معافیت جعلی گرفتن، ولی از روی اونها سازمان نظام وظیفه میگذره. یکی دو تا سه تا بازیکن مطرح رو گفتن و بقیه اسامی هستن و نامهایی هستن که اصلا علاقمندان به فوتبال اونها رو نشیندن و در لیگ‌های دیگه دارن بازی میکنن و معروف نیستن. چرا این کار رو کردن؟ به دلیل اینکه برخی از بازیکنان، همین دو سه نفری که اسامیشون اعلام شد و معروف هستن، گفتن ما فاش میکنیم نحوه گرفتن کارتا رو. بنابراین خود نظام وظیفه هم سمت بازیکن‌های بزرگتر نمیره و این روند رو داره ادامه میده. از یه سمت دیگه اگر بخوایم به این موضوع توجه کنیم، فوتبالیست‌ها به نحوی دارن قربانی این داستان میشن به دلیل اینکه برخوردی که داره با اونها صورت میگیره در پایان کار دوباره به نفع و سود نظام وظیفه و دولت تموم میشه. اینکه مطرح‌ها فوتبالیستای مطرح بعد بیان در تیم‌های نظامی بازی کنن نظیر ملوان یا تراکتور سازی، اون دسته از افرادی هم که کارتش معافیتشون باطل شده باید برن خدمت سربازی رو بگذرونن به همین سادگی. و داستان آخر کارم دوباره به سود دولت ایران تموم میشه، به سود نظام وظیفه.
یعنی مثلا فوتبالیستای مثل ماهینی که حتی فقدانشون میتونه یه مقدار پرسپولیس رو دوباره خط دفاعیشو ببینیم درب و داغون بکنه، نتیجه این میشود که این تیم ها هم وضعیتشون به هم میریزه و این فوتبالیستا مثلا ماهینی احتمالاً باید بره توی تیم های نظامی بازی بکنه. ببینید یک نمونه دیگری این وسط بود که خیلی مهمه دربارش با اونان نمونه صحبت بکنیم که چه بلایی سر فوتبالیست میتونه بیاد، نمونه مهرداد پولادی. به این نکته بپردازین اگر در جریان هستین آقای سربندی، که مهرداد پولادی که قطری شد در واقع و اونم اسمش جز به همین متخلفان به اصطلاح از نظام وظیفه اجباری بوده است، چجوریه سرنوشت پولادی؟
بله، مهرداد پولادی با تیم ملی فوتبال قبل از همه این ماجراها اسم ایشون در اومده بود و مشخص شد به نحوی، قبل از اینکه چند روز پیش دو هفته پیش تیم ملی فوتبال ایران با سرمربیگری کارلوس کیروش بره به پرتغال برای اردوی آماده سازی، یک به یک نحوی مشخص شده بود که مهرداد پولادی در این اسامی کارت‌های باطل شده وجود داره. اما فدراسیون فوتبال ایشون رو برد با خودش به پرتغال. زمانی که اردوی پرتغال بود اسم مرداد پولادی عملاً و رسماً از طریق رسانه‌ها اعلام شد. مرداد پولادی انتخابی که کرد، کاری که کرد این بود که رفت از همونجا با تیم ملی به ایران برنگشت، پاسپورت رو در دست داشت، از کشور خارج شده بود، رفت از همونجا به قطر با یک تیم قطری یک قراردادی رو امضا کرد و الان در قطر میخواد بمونه. از طرف دیگه نظام وظیفه اعلام کرده به فدراسیون فوتبال که شما حق ندارید از این به بعد پولادی رو به تیم ملی دعوت کنید. و این تصمیمی که مرداد پولادی گرفته، خب این مسلما تا چند سال نمیخواد به ایران برگرده، تا عمر فوتبالیش تموم میشه، یعنی حضورش در لیگ‌های داخلی ایران دیگه منتفی هست اگر برنگرده تا یک دو ماه آینده. از طرف دیگه فوتبال ایشون دیگه منتهی شد به کشورهای حاشیه خلیج فارس که عملا همیشه آخرت فوتبالیستای تمام دنیا بوده و همیشه فوتبالیستای ما با حضور در اونجا افت شدیدی رو کردن. از طرف دیگه تیم ملی فوتبال رو از دست داده و در این مسائل من فکر می‌کنم این تیم ملی فوتبال هستش که ضربه می‌بینه در رابطه با این فوتبالیستا که دارن حالا مسیرشون تغییر کرده.
مخصوصا اینکه پولادی بله تو جام جهانی که شرکت داشت ایران همین دوره اخیر، پولادی به روایت بسیارانی از کارشناسا از جمله خود شما بهترین بازیکن بود توی این بازی‌ها.
بله دقیقاً، بنابراین تیم ملی داره ضرر میکنه و از طرف دیگه نظام وظیفه قانونی نوشته نشده که نظام وظیفه به فدراسیون فوتبال بگه شما حق داری چه فوتبالیست رو دعوت کنی یا نکنی.
آقای سربندی اجازه بدید که یک پرسش، آخرین پرسش رو ازتون من بکنم از زبان دوستان فیسبوک، و در ضمن در پاسخ بفرمایید که چون مربوط است به باشگاه ها، چه کاری می توانست بکنه فدراسیون فوتبال در رابطه با این موضوع و نکرد که به اینجا نرسه؟ و بعض منظورم اینه که فوتبال ایران در واقع به اینجا نرسه، چون از طریق این وضعیت فوتبالیستا فوتبال معلوم است به کجا بره. خواهش میکنم از فیسبوک صفحه آخر.
نقش مدیران باشگاه در معافیت‌های قلابی چقدره؟ آیا اونها واقعا از جدی بودن کارت‌های بازیکنانشون بی اطلاع بودن؟
خب بفرمایید آقای سربندی.
بله، مدیران باشگاه بی اطلاع که نبودن هیچ، در برخی از باشگاه اینها تاثیرگذار هم بودن و خودشون جوانان فوتبال رو با این حس که شما در این باشگاه ما بمونید، نظامی نیستیم، بهتون پول میدیم، قرارداد می‌بندیم، کارت معافیت هم برای شما می‌گیریم. مثل باشگاه فولاد خوزستان، فولاد خوزستان همواره یکی از تیم‌هایی بوده که جوان‌های مستعد جو نام و خوبی رو گرفته، پرورش داده، تحویل فوتبال ایران داده. و در جنوب ایران همیشه ما فوتبالیستای بسیار خوبی رو داشتیم، الان هم داریم. ولی مدیریت این روزهای فولاد خوزستان در دو سه مورد این کار رو انجام دادن و اون فوتبالیست رو نگه داشتن که الان کارت اونها باطل شده. دیدیم که در اسامی هم اعلام شده بیشترین نفرات برای فولاد بوده و البته من این رو بگم، این اصلا در قهرمانی فولاد خوزستان به عقیده بندیش تأثیری نداره، به دلیل اینکه حالا اون فرد سربازی رفته باشه یا نرفته باشه، مهم اینه که فوتبال بازی کرده و در مسابقه فوتبال برنده شده. این اصلا نمیتونه ربطی به این داشته باشه آقا ایشون چون سربازی نرفته پس فوتبال هم نباید بازی کنه، و ما اینجور مسائل فقط در کشور خودمون در قوانین خودمون میبینیم. و از طرف دیگه در رابطه با این مسئله که فدراسیون فوتبال میتونه چیکار کنه، ما هیچ موقع قانون مدونی در فدراسیون فوتبال نداریم. الان امیرخان قلعه‌نویی فرزندشون که همین 3-4 ماه پیش رفتن در تیم مقاومت تهران دسته دوم و اونجا در قرار 2 سال خدمت سربازی خودشون رو بگذرونن، خب ایشون فوتبالیست مطرحی نیست، نمیتونه به عنوان سرباز قهرمان از این امتیاز پوینت استفاده کنه، ولی این کار رو داره میکنه و این یک اپیدمی، یک قانون نانوشته است در ورزش ایران. چون فرزند امیر قلعه‌نویی هستش، به هر حال امیر قلعه‌نویی در فوتبال ایران یکی از بت‌ها هستش به اصطلاح ورزشی، و این از این روش داره استفاده میکنه. فوتبالیست های مطرح ما مثل ماهینی، مثل پولادی، اینها خب میان وقتی قرارداد میلیاردی دارن میگیرن، 2 سال حضور پیدا کردن در تراکتورسازی یا مروان یعنی 2 میلیارد تومان 3 میلیارد تومان ضرر، بنابراین اینا میان 60 میلیون تومان میدن، از این کار سوء استفاده میکنن، کارت خودشون رو میگیرن و این ضرر رو پرداخت نمیکنن. چرا باید 2 سال برن به عنوان سرباز برای تراکتور یا ملوان مجانی بازی کنن، 2-3 میلیارد تومان پول هم از دست بدن؟ اینجا به عقیده بنده فدراسیون فوتبال باید یک مقدار عرصه رو برای فوتبالیست‌ها و معافیت‌های اونها بازتر کنه، به دلیل اینکه در فوتبال ما باید یا قهرمان همین جام ملت‌های آسیا بشیم که 40 ساله نشدیم، یا قهرمان جام جهانی بشیم که اونم اصلا یک چیز دور از ذهنی هستش. به نظر من باید فدراسیون فوتبال یک مقدار راه رو برای فوتبالیست‌ها بیشتر باز کنه تا اینها بتونن این سربازی خودشون رو راحت‌تر بگذرونن و در تیم‌های لیگ برتری حداقل این سهمیه‌ها تقسیم بشه، فقط 2 تا باشگاه ملوان و تراکتورسازی سود رو نبرن که از پرسپولیس و فولاد بگیرن بدن به ملوان و تراکتورسازی. من فکر می‌کنم بعد این نفرات پخش بشه و فدراسیون فوتبال یک مقدار عرصه گرفتن معافیت‌ها رو برای فوتبالیست‌ها بازتر کنه. و اگرم بخوام صحبت خودم رو کامل کنم، من فکر می‌کنم در رابطه با معافیت‌ها نظام وظیفه کاملا توپ رو انداخت در زمین فوتبالیست‌ها. بیش از 200 نفر فوتبالیست ما داشتیم که اینا اسامیشون قطعا کارتاشون معافیت‌هاشون قلابی بوده، تقلبی بوده، و با این کار نظام وظیفه داره خودشون مبرا میکنه، به دلیل اینکه من فکر میکنم نظام وظیفه متهمه و مجرم درجه اول این پرونده است و باید از خودش شروع کنه، خودش رو اول، نفراتی که در خودش، مدیرانی که در خودش این کارا رو کردن رو بیاد اینها رو جریمه کنه، اخراج میکنه یا هر کاری میکنه، اسمشون رو علنی اعلام کنه، زندان، چون قانون این کار داره، جعل اسناد دولتی کشور زندان داره، از 3 ماه تا 3 سال میتونن زندان داشته باشه این کار. بنابراین بعد از اونها شروع کنه، بعد برسیم به فوتبالیستا، و فکر میکنم جریمه فوتبالیستا هم نباید اینقدر سخت باشه که الان بگن آقا پولادی نتونه در تیم ملی بازی کنه یا دیگه نخواد این جوون برگرده به کشور. و این برخوردها درست نیست، به دلیل اینکه نظام وظیفه فقط میخواد خودش رو مبرا کنه از این داستان و فوتبالیستا رو مقصر جلوه بده.
سپاسگزار، بسیار سپاسگزار آقای مصیب آرش خان سروندی.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
خب امشب اول برنامه درست گفتم 75 سالگشت جان باختن محمد فروخی یزدی است، شاعر لب دوخته، شاعر آزادی، اینا لقبایی است که به فروخی یزدی دادن. سروده های معروفش رو جوانان دیروز و امروز همه شنیدن، از جمله آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را. و حالا فرصت باشه خواهیم شنید این سرودو. محمد فرخی یزدی در یه خانواده کم درآمد توی یزد متولد میشه سال 1268 خورشیدی. باباش سمساری داره، محمد فرخی رو میذاره مکتب که اون موقع مرسوم بود، خصوصا تو اصفهان و یزد و مناطق فارس و مرکزی که بچه‌ها بیش از جاهای دیگه دوره ابتدایی رو میرفتن مکتب پیش ملا میخوندن. وسط کار محمد فرخی رو میذارن مدرسه میسیونرای انگلیسی که به آخر نمیرسه، 16 سالشه که از مدرسه میندازنش بیرون. یه شعری میگه علیه مدیر مدرسه و به هر حال بزرگان مدرسه. این نکته رو حسین مکی در مقدمه دیوان فرخی یزدی نوشته. همه کسایی که روی آثار فرخی یزدی کار کردن نوشتن که فرخی یزدی از کودکی شعر میگفت و خوب شعر میگفت و مثل خیلی از قدیمی‌های باسواد سعدی رو مخصوصا خوب خونده بود و خصوصا تو غزلهای عاشقانه یا رباعی هاش گاهی آدم یاد سعدی میفته. مثلا غزل عاشقانه یه کم نظیرش، شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوف جوابش کردم. و همه غزل با همین زیبایی و قدرت. فرخی هنوز 30 سالش نشده، تو یزد با حزب دموکرات ایران همکاری میکنه، از فعالان این حزب و شعرهای آزادی خواهانش در همین دوره 20 و چند سالگیشه که زبان زد میشه. بارها به زندان میفته، یک بار به دلیل شعری که توهین به حاکم یزد تلقی میشه وقتی همه چاپلوسی حاکمو میکردن، یه بار دیگه در تهران وقتی علیه قرارداد 1919 شعر و مطلب می نویسه. می دونید دیگه قرارداد 1919 معروف است به قرارداد وثوق الدوله که نخست وزیر بود، در رشوه ای که از انگلیسی ها می گیره، طبق اون قرارداد همه امور کشوری و لشکری ایران می رفت زیر نظر انگلیسی ها، که اینقدر باش مخالفت های داخلی و خارجی شد که اصلا هیچ وقت اون قرارداد البته اجرا نشد، فقط اون رشوه ها رو گرفت. سال 1300 فرخی روزنامه طوفان رو منتشر میکنه که در عرض 3 سال خورده 15 بار توقیف میشه این نشریه. این وسط هم زندان رفتنهای چند ماهه فرخی خودش باعث تعطیلی نشریه میشه. سال 1307 فرخی 39 سالشه که از یزد نامزد نمایندگی مجلس میشه و انتخاب میشه مجلس هفتم، دور هفتم. تو مجلس غیر از فقط خودش و یه نماینده دیگه محمد رضا طلوع، همه طرفدار رضا شاه. فرخی تو همون مجلس از نماینده ماهاباد کتک میخوره و تو مجلس بست میشینه به عنوان اینکه امنیت جانی ندارم، بعدم شبانه فرار میکنه. حسین مکی در مقدمه دیوان فرخی نوشته که او از طریق شوروی به آلمان رفت و مدتی در نشریه‌ای به نام پیکار که صاحب امتیاز آن غیر ایرانی بود افکار انقلابی خود را منتشر ساخت. در ملاقاتی با عبدالحسین تیمورتاش فریب وعده او را خورد و از طریق ترکیه و بغداد به تهران بازگشت و بلافاصله تحت نظر قرار گرفت. همینجا بگم این طنز تلخ روزگار رو که همین تیمورتاش که عکسش رو میبینین که نخستین وزیر دربار رضا شاه کبیر بود مورد غضب رضا شاه قرار میگیره و مثل فرخی یزدی با آمپول هوای پزشک احمدی کشته میشه. به هر حال فرخی یزدی در زندان قصر شهریور 1318 به طور عمدی مسموم میشه، بعد بنا به اظهار دادستان محاکمه عمال شهربانی، عیناً همین تیتر هست، در بیمارستان زندان به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته میشود. فرخی یزدی اون موقع 50 سالش بود. اجازه بدیم بریم سراغ مهمان امشب برنامه، های دکتر ماشالله آجودانی، عضو پیشین هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نویسنده و پژوهشگر تاریخ و ادبیات مشروطه. آقای دکتر آجودانی بسیار خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. اجازه بفرمایید که اول از ارزش های فرخی یزدی شروع کنیم، بعد برسیم به چگونگی کشته شدنش و اصولا رفتار حاکمان با او. جایگاه فرخی در شعر فارسی رو پیشا پیش بفرمایید شما که چگونه میبینید، چقدر شاعر فرخی یزدی؟
ببینید این مسئله چقدر شاعر بودن، خب بقیده من اگر 5 نفر از شاعران دوره مشروطه رو در نظر بگیریم، من از اون 5 نفر به عنوان شاعران خاص دوره مشروطه همیشه یاد کردم. یکیش ایرج میرزا، یکیش میرزادی عشقی، یکیش عارف قزوینی، یکیش فرخی یزدی و یکی اشرف دین حسینی نسیم شمال. اینا در واقع شاعران عصر مشروطه اینا هستن. اینو میگم منظور اینه که ملک و شعرا بهار یا ادیب الممالک فرهانی درسته که شاعر عصر مشروطه هن و از اندیشه آزادی خواهی و از اندیشه مشروط خواهی در شعرشون سخن گفتن، اما استواری های شعرشون به سنت توانمند شعر فارسی پیوند داره. یعنی اون رهایی رو که در زبان و ساختارهای زبانی دوره مشروطه پیش اومد، مثل مثلا ایرج یا مثل عارف یا مثل عشقی یا مثل فرخی یا اشرف دین حسینی تجربه نکرد. ولی من مثلا در برخورد با امثال فرخی چیز دیگه است. یعنی معتقدم اگر ما بخوایم بنیادهای تجدد رو در زبان فارسی در تحولات فکری و فرهنگ ایران بررسی بکنیم، ناچاریم که امثال فرخی یزدی و شعرهاشو مورد نقد، نظر و حتی انتقاد قرار بدیم، برای اینکه اینها بخشی از تجدد ما هستن و باید مورد بازبینی قرار بدیم. من خاطرم هست در زمان انقلاب حتی در بخش‌هایی از تظاهراتی که صورت می‌گرفت عمدتاً به جریان چپ به اصطلاح تمایل داشتن، کسی مرتب در فواصل به اصطلاح راه پیمایی ها پشت یک به اصطلاح صندلی وای میساد و رباعی های فرخی یزدی رو میخوند، برای اینکه این رباعی ها رباعی های تهیج کننده هستند، این رباعی ها رباعی های سیاسی هستند. نقش مهمی که فرخی یزدی در ادبیات این دوره ایفا کرد این بود که غزل فارسی رو به غزل سیاسی و رباعی رو، ساختار رباعی رو به رباعی سیاسی تبدیل کرد و از این ساختار سنتی نشون داد که میشه بهره برداری های سیاسی کرد و گاه هم خب غزل های بسیار نابی رو هم در همین ساختار ساخته که شما هم نمونه شو خوندید که شب چو در بستم و مست از می ناوش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم، زندگی کردن من مردن تدریجی بود، اون که جان کند تنم عمر حسابش کردم، غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، خوندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. یا در اون بیت معروفی میگه تبیدن ها و دل ها ناله شد آهسته آهسته، رساتر گشت شود این ناله ها فریاد میگردد، دلم از این خرابی ها بود خوش، زن که می دانم خرابی چون که از حد بگذرد آباد می گردد. خب من این نمونه ها که الان شما هم خوندیم منم خوندم نشون دهنده تسلط او بر زبان غزل فارسیه و نشون دهنده اینه که از این ساختار به چه زیبایی می تونه استفاده بکنه. همون زمان بسیاری از این غزل های فرخی رو دیگران به اصطلاح به اختراع گذاشتن که دیگران هم به سبک او شعر بگن. اما اون چی که مهمه که گفتم اینه که ما امروز فرخی یزدی رو به خاطر غزلی های سیاسیش یا به خاطر شعرهاش، ارزشی که داره گفتم ارزش شاعران مشروطه است و در همون دوره باید این ارزش گذاری ها رو به عنوان یک شاعر سرشناس دوره مشروطه ازش انجام داد و به حساب آوردش، تردید نیست. اما اونچه که مهمتر عقیده من، فرخی یزدی بخشی از تجدد ماست، همچنان که ملک و شعرهای بهار بخشی از تجدد ماست، دیگران هستن. همه این شعرهای این دوره رو که شما میخونید همه از آزادی حرف میزنن. ملک و شعرهای ایران هم میگه با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست، میگه فرخی یزدی میگه اون زمان که بنهادم سر به پای آزادی. اینها وقتی از آزادی سخن میگن، ما هنوز تو جامعه ایران برای ما روشن نشده که این آزادی مفهومش چیه. حد و مرز آزادی که فرخی یزدی ازش حرف میزنه با حد و مرز آزادی که ملک و شعرهای بهار میگه یا ایرج میرزا میگه یا عشقی میگه، اینها چه مفاهیمی داره و چه مسائلی داره؟ بزرگترین مشکل همینه که ما همین زیبایی های لفظی ما رو فریب میده، ما اسیر این شعرهای زیبا میشیم، در درون این شعرها حرکت نمی کنیم که ببینیم مثلا آزادی در شعر فرخی چه معنی داره. معنی شعر فرخی از آزادی نیه، میگه در مملکتی که جنگ اصنافی نیست، آزادی اون منبسط و کافی نیست، در جشن به کارگر چرا ره ندهند، این مجلس اگر مجلس اشرافی نیست. میگه توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود، توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود، کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود. فرخی در بسیاری از غزلهاش از داس و چکش حرف میزنه و صحبت از این میکنه که این خسرو ایوان را با این داس و چکش محو کن. این یک نکته خیلی فریبنده است که آزادی در شعر فرخی بسیار محدوده. یعنی آزادی طبقاتیه و در نهایت آزادی کارگران و به اصطلاح دهقانان و زحمتکشان جامعه است. آزادی در معنای ملی نیست، حتی در معنای استقلالی که ملک و شعرا ازش حرف بزنه نیست. ببینید من نمونه براتون میخونم، ببین با چه خشونتی در شعر فرخی روبرو میشیم. میگه از ره داد ز بیدادگران باید کشت، اهل بیدادگرین است و گران باید کشت. اون که خوش پوشد و خوش نوشد و بیکار بود، اون که خوش پوشد و خوش نوشد و بیکار بود، خیرخواهان از این جانوران باید کشت. مسکنت را ز دم داست درو باید کرد، فقر را با چکش کارگران باید کشت. اون مصرعی که خوندم، اون که خوش پوشد و خوش نوشد و بیکار بود، مصرعی بعدیش البته اشتباه خوندم، میگه مفهومش اینه که از ابنای بشر کسی خیر نمیبینیم و وقت خیرخواهانه از این جانوران باید کشت. خب این حرف همون حرفی بود که در انقلاب ایران هم آقای خمینی هم میگفت که ما شما رو میکشیم رحمت. او هم از این که یه ادره باید.
خب پس چجوری آقای دکتر آجودانه چجوری میتونیم بگیم با این توضیحات که فرخی بخشی از تجدد ایرانه؟
ببینه همینجا میگه اون که خوش پوشد و خوش نوشد و بیکار بود، چون خورد حاصل رنج دگران باید کشت. خب ببینید این نحوه تصور، خب همینجا الان بهتون میگم، شما الان این نمونه دیگهی که براتون میگم در مورد مجلس، نمایندگان مجلس، خودش هم تو همون مجلس بود، میگه دفع این کفتارها گفتار نتواند نمود، یعنی با حرف نمیشه اینا رو چیز کرد. از ره کردار باید دفع این کفتارها، کشور ما پاکی گرد از لوس خائنین، تا نریزد خون ناپاک از در و دیوارها. از برای این همه خائن، از برای این همه خائن بود یک دار کم، پر کنید این پهن میدان‌ها چوب دارها.
من آقای دکتر منظورم این است که اجازه بفرمایید که فکر میکنم در پاسخ به اون سوال من تو بعد از شنیدن پرسش دوستان فیسبوکی که باز این سوالم به نوعی در سوال این دوستان هست، اجازه بدید این سوالا رو بشنویم پشت هم دو سه تاشو، بعد یک جا جواب بفرمایید.
بله بله حتما.
دوستان بپرسید کی لبه ایشون رو دوخت؟ چرا دستور دادن لبه ایشون رو بدوزند؟ آیا ایشون جزو 53 نفر بودند؟ چرا رضا شاه ایشون رو کشت؟ از چی میترسیدند؟ از اشعارش یا افکارش؟ چرا رضا شاهی که دم از مدرنیته میزد با نویسندگان و شعرا مشکل اساسی داشت؟ آیا در دوران رضا شاه افراد تندرو و یا خودسر فعالیت داشتن یا نه؟ بعید است این اتفاق با نظر شخص رضا شاه همخوانی داشته باشد. آیا رضا شاه برای پیشبرد آمال آرزوهای همین روشن فکران عصر مشروطه و بنیان تجدد ناگزیر به مقابله با برخی از همین روشن فکران و همچنین روحانیت نشد و آیا این کار اجتناب ناپذیر بود؟
آقای دکتر 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، خواهش میکنم.
اگه نشد که من چندین سوال میکنم و این 5 دقیقه
نه من این چندین سوال، من منظورم همین رابطه تجدد رضا شاه و مسئله قتل
تجدد. بله فرخی یزدی شاعر متجددیه، برای اینکه بخشی از تجدد ما اندیشه های سوسیالیستیه، اندیشه های مارکسیستیه. تجدد در ایران فقط به لیبرالیسم محدود نیست، تجدد بخش مهمش اندیشه های بسیار سوسیال دموکراسیه که از طریق روسیه و از طریق به اصطلاح اندیشه های مارکسیستی و طرفدارانش وارد فرهنگ ایران میشه و نقش خیلی مهمی بازی میکنه و به همین جهت بنابراین نمیتونیم منکر این قضیه باشیم. اما اینکه من گفتم و مثلا براتون بگم، همین روزنامه طوفان، من نخستین بار در روزنامه طوفان چیزو دیدم به اصطلاح مانیفست مارکس و انگلس رو ترجمه شو دیدم، میگه سایه شومی سراسر اروپا رو فرا گرفته. بسیار مقالات مختلفی که در زمینه سوسیالیسم. البته فرخی شاعر بود که مبارز بود و در صف البته به تهران که میاد ابتدا با اجتماعیون و عامیونه، در واقع با اعتدالیونه، ولی بعد با دموکرات ها همکاری میکنه، ولی مارکسیست در معنای پیشوری یا ارانی یا دیگران نبود. او استقلال خودش داشت، سیاسی بود، مخالف بود و با اندیشه های سیاسی رسمی بعد از مشروطه اختلاف نظر داشت، برای اینکه فکر میکردن با آمدن رضا شاه، یعنی رضا خان در اون دوره، انقلاب مشروطه شهید شده. میگه انقلاب ما چه شد از دست ناپاکان شهید، نیست غیر از خون پاکان خونبهای انقلاب. بعد در جاهای مختلف از انقلاب ناقص ما بود کاملا دیدیم اگر نتیجه معکوس انقلاب. بنابراین با سردار سپه، با دولت مشیری دوله هم در میفته و از مرگ خیابانی دفاع میکنه و مسئله قرارداد 1919 هم آزادی خواهی بود، دنبال به اصطلاح دنبال این بود که مملکت ایران سربلند باشه، ولی مفهومش از استقلال باز بیشتر معنای طبقاتی داره، نه مثل مثلا مرگ و شعرهای بهاری یا دیگران. ولی خب همین سردار سپهی که بشینم ایراد میگیریم، فرخی یزدی که وقتی در سفارت روس به اصطلاح متحسن میشه و با دیگه از روزنامه‌نگاران و دیگه میرن به شاه عبدالعظیم، سردار سپه میره به دیدار فرخی یزدی، میگه آقا دست از تحصن بردار، بیا بیرون، روزنامه در بیار، کسی کاری به کارتون نداره، ولی ما برای درست کردن مملکت ناچاریم که این کارها رو بکنیم. خب بعد اون موقع این آزادی هایی که در اون دوره هست در ذهن فراموش نکنید، همون دوره‌ای که داریم به سردار سپه ایراد میگیریم، روزنامه حقیقت در میاد، روزنامه اینا. ولی خب وقتی در همین روزنامه طوفان به مشیر دوله میگن شما قاتل خیابانی هستین، به مخبر سلطنه میگن شما قاتل خیابانی هستین، مشیر دوله میره تو مجلس میگه این تهمت اتهامه و به همین دلیل خب درگیر میشن با امثال فرخی یزدی. من دفاع نمیکنم از سانسور، برای اینکه این لکه ننگی در پرونده سیاست ها و حکومتگران در ایران، اما باید واقع بینانه مسائل اون رو چیکار کرد دید. تردید نیست که فرخی بخشی از تجدد ماست، اما این تجدد باید نقد بشه، این مفاهیم از آزادی باید نقد بشه. اگه نقد نشه ما به جایی نمیرسیم. همین جوری هم در انقلاب گفتیم که آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. مفهوم آزادی هیچ وقت مورد پرسش روشنفکری در ایران قرار نگرفت، حتی امروز که من با شما صحبت میکنم.
آقای دکتر آجودانی، پرسش بله. مشخص کوتاه خواهش میکنم، پرسشی که دوستان کردن در فیسبوک، آیا در واقع این حرکت جزئی از تجدد ایران در نگاه شما به شمار میاد که برخورد با کسانی که مخالف رضا شاه کبیر بودند می بایستی کشته می شدند، حالا چه روحانی چه غیر روحانی، چه فرخی یزدی چه دیگران؟
من
برای اینکه راه تجدد در واقع باز بشه بنابرای پرسش دوستان عرض کردم.
اونها یک بحث دیگریه، ولی واقعیت اینه که هیچ انسانی نباید کشته بشه در زندان، به هیچ انسان نباید آمپول هوا تزریق بکنن در زندان، اینا جنایته. ولی اینکه بحث تاریخ چیه مسئله دیگه است. فرخی یزدی بخشی از تجدد ما بودن، ولی در ضمن تندرو هم بودن، در ضمن مسائل مملکت و اونجوری که باید درست تشخیص اینا باید نقد بشه. وقتی که حرف از آزادی صبح تا غروب حرف از کشتار و کشتن و خون باشه، خب دولت ها حساسیت نشون میدن. همین بخش از آزادی ماست که از آستین خشونت جز خشونت دستی بیرون نمیاد، و وقتی شعر این دوره، ادبیات این دوره تبلیغ خشونت میکنه، من و شما اگر بتونیم در جایی بیستیم که اینا رو نقد بکنیم و به وجدان جامعه ارائه بدیم، تازه میفهمیم مشکلات اساسی ما چیه. وگرنه کسی از هیچ دیکتاتوری دفاع نمیکنه. کشتن هر زندانی سیاسی در هر جای دنیا جنایت، هر کسی میخواد باشه، تندرو باشه، در هر لباس و شیوهی قرار داشته باشه.
بسیار بسیار سپاسگزار آقای دکتر ماشاءالله آجودانی. همیشه با دکتر آجودانی ما وقت کم میاریم و قول میدم که دفعه آینده برنامه کامل اختصاص بدیم.
میخواد بیننده خوش بشه، برای که اصلا بحث ها کوتاه میشه، درست. درست ممکنه بدفهمی ایجاد بشه. خواهش میکنم،
من این سوال برای همین کردم.
قربان برم دفعه بعد. من قربان
خب پرده آخر.
و حتی تو اون داستان انزل اشرت کل اقربین که پیغمبر مکلف شد در مکه قوم خشاشو جمع کنه، البته بزغاله ذبح کردن و آب گوشت و اینها، دفعه اول ابو لهب به هم زد جلسه رو، چون به صورت معجزه شد که دیدن که بهترین جای این گوشت گوساله رو جلو همه هست، و آقای دونه گوساله که اینقدر سر دست نداره به همش زد، خراب بود وضع ابو لهب. امام صادق فرمودن ابو لهب رو لعن کنید، کافر بدی بود. خب اینکه عمو هم بودش،
قرآن هم او رو لعن
کرد. بله، اون وقت دفعه دیگه باز پیغمبر همین بساط رو انداخت جمعشون کرد دوباره، این دفعه دیگه خب نذاشت به هم بزنه. حالا تو این صحنه که بعد از سه بار پیشنهاد تو 40 تا عمو عموزاده و همه فقط هرسلی پاشود اظهار ایمان کرد، فرمود جلو بیا، که آمدن زبان در دهان مبارک هرسلی کردن، که هرسلی بعدها فرمودن که 1000 باب علم به من داد اون روز که از هر باب 1000.
شب و روزگار خوش.